صفحه 213. ما آدم ها می توانیم به خوشبختی درست بیاندیشیم، به شرطی که درک درست احساسات را بدانیم. در ضمن تاوانش هم با غم و اندوه پرداخته می شود و همین کم کم به رنج زندگی انسان تبدیل می شود. من به پیامدهای بودن با بهترین دوست زندگیم یا هر کسی که حداقل از دور و نزدیک کمی او را بشناسم یا نزدیک شدن با هر شخصی که قابل احترام و دوست داشتن است واقف بودم. عشق من و سام عشقی پر از انرژی و غیر قابل کنترل بود. یک جور بازی بود، مثل عشق بازی دو تا بچه مدرسه ای، پاک و خوشبخت و شجاع. اما این وضع فرق می کرد. من و پاتریک بچه نبودیم. ما هر دو انسان‌های عاقل و بالغی بودیم با پیشینه و گذشته‌ای که هر کداممان به واسطه آن به دیگری مربوط بوده و به نوعی همقصه بودیم. بودن با او اصلا موقعیت دلچسبی نبود. این موضوع از طرفی تسکینم می‌داد و از طرفی هم مرا می‌ترساند. او خندید. لبخندش به گونه‌ای عمیق و جدی بود که گویی کسی وجودم را به دیوار کوبیده است. احساسات من واقعاً از کنترلم خارج شده بود. اما به هر حال از درک و حالت او که می‌خواست از نگاهش آن را بخوانم عاجز نبودم. به هنگام مرگ با روی باز از آن استقبال کن. این خنده کاملاً حساب شده بود. گفتگوی ما بسیار طولانی شد. پاتریک به آرامی مرا به خود می‌خواند و مرتب نامم را صدا می‌زد. من سرم را روی سینه‌اش گذاشتم و شروع کردم به خندیدن. خنده‌ای کاملاً غیر ارادی و کنترل نشده که نمی‌توانستم مانعش شوم. تنها موقعیتی بود که میتوانستم با شوربختی خود عواطف او را تحت شعاع قرار دهم. ما در سکوت چشم در چشم یکدیگر باقی ماندیم. من با خودم آنچه را که باید بعد از این جریان درباره آن حرف بزنیم مرور میکردم، درست مثل غریقی که به نفس کشیدن طبیعیش میاندیشد. هیچ حرف و کلامی بین ما رد و بدل نمیشد. باران به شدت بر روی سقف خانه و پنجره ها میکوبید. صدای تیک تاک ساعت از روی میز به خوبی شنیده میشد. نوری سبز رنگ اتاق را در بر گرفته بود. بادی سرد از لابلای شکاف پنجره به درون میوزید. چهره پاتریک در آن تاریکی درخشش خاصی داشت. حتی میشد بگویی تا حدودی زیبا شده، مثل زیبایی ناشناس و غریبه ای که شما را هیجان زده و متحیر میکند، یا همچون چهره زیبای آشنایی که میتواند شما را از گزند هر آسیبی مصون نگه دارد. دلم می‌خواست این غروب برای همیشه در این خانه توقف کند، ولی ما ناچار به بازگشت به واقعیت بودیم. با وجود تمام حجاب‌هایی که خواسته و ناخواسته به روی آن می‌کشیم. هوا انقدر زود تاریک شد که دیگر به راحتی ساعت را هم نمی‌شد دید. لبخند روی چهره‌های ما به شادی، حیرت و خوشبختی ما گواهی می‌داد. تنها چیزی هم که در این بین کاملاً قابل درک بودیم واقعیت بود که آنچه بین ما رخ داد خاص قلبی خودمان بود. از وقت شام مدت‌ها گذشته بود و هر دو داشتیم از گرسنگی می‌مردیم. ما دوباره به دنیای واقعیت، همین دنیای چند ساعت قبل و آدم‌های قبلی من و پاتریک سابق بازگشتیم. دوباره آن لبخند مسخره بر لبان پاتریک نقش بست. او دوباره خودش شده بود. می‌دانی الان دلم چه می‌خواست؟ تخم مرغ آب‌پز همراه با فیله گوساله و نان توست، سالاد، یک بطری نوشابه خنک و قهوه. برای دسر هم شیرینی شکلاتی با دو گیلاس قهوه و یک عدد سیب قرمز. ببینم مگر مجبوریم خودمان را در خانه حبس کنیم؟ می توانیم همش را بخریم. به همین راحتی ها هم که فکر می کنی نیست. ماشین من از چند روز قبل در تعمیرگاه است و باید یک سری لوازم یدکی برایش تهیه کنم. بنابراین نتیجه می گیریم که باید پای پیاده برای خرید برویم، که آن هم زیر این باران شدید. تازه این ساعت از شب نه شیرینی شکلاتی پیدا می شود نه شراب مرغوب. بعد وقتی برگردم حتماً میخواهی مرا سرزنش کنی و بگویی چرا اینقدر شلخته‌ای و تمام سر و لباست خیس و کثیف شده. بعد هم میخواهی تا خود صبح به من بخندی. آه نه، من یکی نیستم. مطمئن باش من از همان اول که تو پایت را از در بیرون بگذاری مسخره‌ات میکنم. آخ که چقدر آن چهره کوچولوی پرمدعای تو خنده‌دار است. او برگشت و بازوانش را به دور من حلقه کرد. دوستت دارم، همیشه دوستت داشتم. ما غذای ما را خوردیم و شیشه مشروب را هم خالی کردیم. غذا انرژی خاصی در من ایجاد کرد، به قدری که نمیدانستم چه کار کنم. روی صندلی کنار پنجره نشستم و سیگاری روشن کردم. به دود سیگار که به سمت پنجره بالا میرفت و میرفت که در تاریکی شب محو شود چشم دوخته بودم. بعد از جمع کردن بشقاب‌های غذا پاتریک آمد، روبروی من نشست. در حالی که موجی از بی‌تفاوتی در چهرهش هویدا بود، گرچه من هم مانند او بی‌تفاوت بودم. مدتی که چندان هم دلپذیر نبود گذشت و در خلال آن از حالت او خواندم که دلش می‌خواهد من آنجا را ترک کنم. بیا با هم برویم روزنامه بخریم. وقتی داشتم کم کم پالتوام را می پوشیدم، ناخودآگاه حسی ناشی از تسکینی لذت بخش وجودم را فرا گرفت و اشک را بر گونه‌ام جاری کرد. بعد به خاطر اینکه او اشکم را نبیند آرام برگشتم و سرش را بوسیدم. من درست مثل قهرمانان داستان‌های گریم زندگی می کردم. کودکی بودم که با شادی و سرور بچگیش به آتش نزدیک می شود. او فقط حال و هوای ماجراجویی و خطرپذیری در سر دارد، بدون در نظر گرفتن درست یا غلط بودن عمل و در پی داشتن عواقب ناگوار رفتار خودسرانه‌اش. به نظرم حالت و رفتارم به خلق و خوی اولیه یک حالت عاشقانه و رمانتیک نمیمانست. من خودم را گم کرده بودم و نمیدانستم چطور باید دوباره به خیشتن خیش بازگردم. من در آن باران شدید از منزل خارج شدم. با پاتریک هر دو زیر چتر به هم چسبیدیم. پاتریک برای خرید روزنامه نیویورک تایمز یک شنبه کمی از من فاصله گرفت و این کار فرصتی داد تا او را خوب تماشا کنم. کم کم این احساس به من دست می داد که رابطه ما را تمام شده تلقی کنم. من در این گوشه دنیا تنها و غریب ایستاده بودم. در طول مسیر کوتاه گردش ما نمی دانستم واقعا چطور دارم حرکت می کنم. بی نهایت خسته و افسرده بودم. اما پاتریک کاملا سرحال، آرام و خوشحال بود. با خود گفتم اینطور که پیداست او می خواهد برایم تاکسی بگیرد و مرا به خانه خودم بفرستد. اما در کمال تعجب دیدم که باز هم راه خانه‌اش را در پیش گرفت. ما برگشتیم. او چترش را جمع کرد، روزنامه‌ها را گذاشت توی دست من و مرا در آغوش گرفت. ما همانطور که در آغوش یکدیگر بودیم از پله‌های آپارتمان بالا رفتیم و او آرام آرام سوت می‌زد. من هم بله سرحال‌تر شده بودم. حضور من برای او خوشایند بود. من نیز با کسی همراه بودم که مرا دوست می‌داشت. من تمام یک شنبه را به دراز کشیدن روی کاناپه و خواندن زمیمه ورزشی روزنامه گذراندم. پاتریک هم حوادث هفته را تیتروار مطالعه می‌کرد. تمام روز باران بارید و ما مثل دوتا گربه که زیر نور خورشید لم می‌دهند خودمان را رها کرده بودیم، بدون اینکه کلامی حرف بزنیم یا چیزی از هم بپرسیم. پس از صرف شامی خوب و لذیذ برای نوشیدن آماده شدیم و بعد به خواب رفتیم. آن لحظات از جهاتی ترس و وحشت با خود داشت و از جهاتی لذت بخش بود، اما با همه این احوال چیزی این دو را به هم پیوند می‌داد. چیزی که از وجود خود شخص نشأت می‌گرفت و از درونش می‌جوشید. اگر قرار بود نامی بر آن گذاشت، به نظرم خلسه بهترین و مناسب‌ترین نام بود. امتحان کردن این حالت کار چندان آسانی نیست، چرا که این حالتی است که باید به آن رسید و آن وقت است که او به انسان کاملاً چیره می‌شود. من آنقدر تجربه داشتم که بدانم گام‌های احساسی زندگیم را در چه راهی بردارم، چون به این کار عادت داشتم. من حتی غمم را نیز با زندگیم آمیخته بودم. زندگی من معجونی بود در خور توجه و تعمق، آمیزه‌ای از عشق، نفرت، عصبانیت، محبت، ترس و شادی. تمام این امیال وحشی و سرکش مدت‌های مدیدی می‌شد که در تسخیر من بودند و من با همه آنها در زندگیم شریک. اما هیچ وقت تصور نمی کردم روزی چنین بلایی به سرم بیاید. من میان طوفان و در خفقان جزرومدی وحشتناک گرفتار بودم. اینطور به نظرم می آمد که در سکوتی دائمی همراه با حسی شدیداً عمیق که مرا به سوی پاتریک سوق می داد زندگی می کردم. حسی چنان عمیق که هرگز به حضورش بدگمان نشده و هرگز از آن فرار نکردم. تصور این که زمانی بعضی مسائل که تاوان سنگینی هم داشتند بدون درک واقعیشان تجربه کردم مرا دچار وحشت می کرد. حالا ضد و نقیضی داشتم. اکنون به تمام آنچه که هرگز بدان فکر نکرده بودم می رسیدم. به تمام آنچه در حد توانم به آن اندیشیده بودم. به تمام آنچه در وی تحسین کرده یا از آن متنفر بودم یا حتی می ترسیدم. و این ترس از زمانی شروع شد که سارا او را ترک کرد. به هنگام خواب ذهنم مشغول افکاری بود که هیچ کدام به هم مربوط نبود. با خودم فکر می‌کردم گذشت این حوادث و ماجراهای کوچک و بزرگ سرانجام مرا در دنیایی سرشار از شادی و آشفتگی فرو خواهد برد. وقتی از خواب بیدار شدم احساس کردم چقدر سرحالتر و بانشادترم. پاتریک برایم فنجان قهوه‌ای آماده کرد. اصلا متوجه بیدار شدن او نشده بودم. این واقعا خجالت آور است. امروز مثلا دوشنبه است. ما باز هم تا ظهر خوابیدیم. حالا چطور می‌خوایم برای هفته‌ای که در پیش داریم برنامه ریزی کنیم؟ تو پیشنهاد بهتری داری؟ من هنوز نیمه خواب بودم و اصلا قصد سر به سر گذاشتن با او را نداشتم، ولی بالاخره می‌خواستم تکلیفم را بدانم. این دقیقاً همان چیزی است که می‌خواستم بگویم. باید ببینم چه مدت زمان دیگری می‌توانیم با هم باشیم. او این جمله را انقدر آرام ادا کرد که باید برای شنیدنش سرم را به شانه‌اش می‌چسباندم. به نظر من اگر ما میتوانستیم کمی با هم سازش و مصالحه کنیم خیلی چیزها برای من بهتر و راحت‌تر میگذشت. این آخرین تیر ترکش من بود. البته خودم اینطور فکر میکنم، چون اینطور که از شواهد ام برمی آمد او سرتاپا منتظر و مضطرب در کنار من بود و میخواست که من به جای هر دوی من تصمیم بگیرم. قهوه خوردنم مدتی طول کشید و در تمام این مدت نگاهم به نلوکی بود که سعی میکردم تعادلش را روی زانوانم حفظ کنم. پاتریک پیراهن دگمه‌دار و شلوار و لباس فرم وکالتش را به تن داشت. فنجانم را روی زمین گذاشتم و راست ایستادم. کاملا پیدا بود که از پاسخ من متعجب شده. بنابراین بدون اینکه کلامی حرف بزنم فقط خندیدم. بعد بازوانم را دور گردنش حلقه کردم. با نظرت کاملا موافقم، به انضمام اینکه دلم نمیخواد امروز سر کار بری. دلم میخواد به همکارانت زنگ بزنی و بگویی که سخت مریضی و باید تمام روز را در رخت خواب بمانی و استراحت کنی. او موهای روی پیشانیم را از صورتم کنار زد. دلم میخواد الان جفت گوشهایت را بگیرم و بپیچانم. من نمیخواهم امروز سر کار بروی، حالا هرچه میخواهد بشود. چند لحظه روبروی هم ایستادیم و منتظر هر عکس‌العملی از یکدیگر بودیم. شاید هیچ کدام از ما دلش نمیخواست تسلیم خاص دیگری شود، ولی بالاخره این پاتریک بود که کوتاه آمد. باشد، من زنگ میزنم و با آنها میگویم که دارم میمیرم و بعد از مرگ همه جایشان در بهشت زهراست. دوشنبه هم تمام روز باران بارید و ما فقط یک بار، آن هم برای خرید روزنامه نیویورک تایمز، از منزل خارج شدیم. اگر تو واقعا بمیری و به بهش بروی، مطمئنم که دوباره برمیگردی تا روزنامه تایمز را از دست ندهی. من همیشه تایمز می‌خریدم، ولی الان این کار را عاشقانه انجام می‌دهم. قبلا هرگز رضایت خاطری در اون ندیده بودم. هر دوی ما واقعا خوشحال بودیم، اما از آنجایی که شادی هیچ کس دائمی نیست، من مرتب منتظر مصیبت یا اتفاقی بودم. حالا از هر نوعی یا حادثه غیر مترقبه که این شادی را در هم بشکند. به نظرم همه چیز خوب پیش می رفت. انگار من و او گنجی پیدا کرده بودیم در آن بعد از ظهری که هر دو خسته و تحلیل رفته از شرایط و موقعیتمان بودیم، حالا به تساوی آن را میان خیش تقسیم می کردیم. بعد از ظهر هر دو خوابیدیم. تمام روز آتش درون شومینه را روشن نگه داشتیم و وقتی که پاتریک خوابید، من در اتاق تاریک نشستم و به شراره های آتش نگاه کردم. او خودش را در پتوی پیچیده و کنار من دراز کشیده بود. خندم می گرفت. همیشه خدا یک پتوی به دقت تا شده در ماشین و اتاقهای دوستان بکس وجود داشت. پاتریک غلتی زد. رو اندازش کمی از روی شانه‌هایش کنار رفت و آن وقت توانستم چهره‌اش را ببینم بدون اینکه بخواهم گونه‌ام را روی موهایش گذاشتم. آرام نفس می کشید و قلبش درست همانند موتوری بی عیب و نقص مثل ساعت کار می کرد. همانطور که به شراره هایی که از آتش بلند می شد نگاه می کردم، به مسیر دائمی زندگی فکر می کردم و اینکه بالاخره همه روزها و شبها یکی پس از دیگری می آیند و می روند. به زندگی حالت عادی می دهند و هر روز مثل روز قبل همه مردم، حتی پاتریک، من و تمام آنها که می شناسم و برایم غریبه اند، به زندگی روزمرهشان ادامه خواهند داد. هر روز دوش خواهند گرفت، به سر کار خواهند رفت و در کل به جزئیات زندگی روی خواهند آورد. همان مسائل جزئی که پاتریک را در جایگاه آدمی قرار می‌داد که تمام کارها و اعمالش زیر سلطه شدید نظم و انضباط شخصی قرار داشت و زندگی مشخص و رل شده‌اش آنقدر منظم، دقیق و بدون مشکل بود که همگان را با نظرات خیش متقاعد می‌کرد، چرا که معتقد بود حتی ادامه یک سوال جزئی و کوچک می‌تواند به جر و بحثی عمیق ختم شود و همه چیز را نابود سازد. حرفش این بود که به واسطه این خوشبختی هیجان زده شده و میگفت هرگز انتظار چنین حقیقت دلپذیر و زیبایی را از جانب زندگی نداشته، اما تقریبا خودش را برای چنین موقعیتی آماده کرده بود. در این دقایق آرام و ساکت به کنکاش در اعماق قلبم پرداختم. آن زمان که پاتریک هنوز برادر شوهرم محسوب میشد و به او اعتماد کامل داشتم، البته نه به عنوان یک ابزار و وسیله، بلکه فقط از این جهت که میدانستم او مرا خیلی بهتر از سام درک میکند. هرگز از خود نپرسیدم که آیا دوستش داشتم یا نه، گرچه این حق را نداشتم، ولی برای او هم مثل خیلی از افرادی که جز نزدیکانم بودند ارزش قائل می شدم. اما حالا پس از گذشت سالها و بروز این اتفاقات، هر دوی ما زندگی خصوصی را که هرگز تجربه اش نکرده بودیم پایه‌گذاری می کردیم. جالب این که هر دو هم از آن به شدت می هراسیدیم. زندگی هر روز بازی جدیدی رو می کند. اگر همه بخواهند رفتاری مشابه هم داشته باشند، مستلزم این است که آدم هایی باشند شبیه مریدیا، لئونارد یا پدر و مادر من، آدم هایی که در همه عمر خیش اسیر روزمرگی بوده و کارهای یک نواختی انجام دادند. ولی من برای بودن و زیستن قلبی مملو از شور زندگی داشتم. آدم ها انقدر با مقوله عشق تصنعی و انعطاف ناپذیر برخورد می کنند که انگار این هم یکی از تولیدات مصنوعی ساخت بشر است. در این میان احساساتم مرا به سوی پاتریک سوق می داد. نمی خواستم بدانم چه زمان و چطور ایجاد شده. حتی نمی خواستم بدانم پاتریک کی و کجا در لیتل کلاب یا کمبریج یا شبی در منزل بکس ها به من علاقه مند شده بود. از طرفی نمی خواستم از خود بپرسم سر این رشته از کجا نشأت گرفته. به هر حال من آن را احساس می کردم. بله، دقیقا درست حسش می کردم. اما این موضوع برای هیچ کس اهمیتی نداشت. بعد از بیدار شدن پاتریک هیچ کار خاصی انجام ندادیم. کمی مشغول خواندن روزنامه چاپ عصر شدیم. شام خوردیم. بعد پاتریک سرگرم مطالعه یک رمان پلیسی شد به نام مار در ساک دستی. آنقدر هم با آب و تاب آن را می‌خواند که آدم را برای دانستن ماجرا به هوس می‌انداخت.